تراک 48 صفحه 160. و اما اینکه گفت علاوه بر اینکه از سیاق آیه و نظم کلام خداوند بسیار دور است که بگوییم مرادش از اعراف صراط است، فسادش از حرفهای قبلی او روشن‌تر است، برای اینکه این قبیل آیات از جزئیات معاد تنها کلیات و صفات عامی را بیان می‌کند که معانیش معلوم ولی حقایقش مبهم و مجهول است. بنابراین ممکن است پاره از جزئیات با صفاتی که در پاره اشخاص هست منطبق بوده و مراد از آن جزئیات و صفات آن اشخاص بوده باشد. همچنان که ممکن است پاره از بیانات با بیان دیگری منطبق شود. مثلا مقصود از اعراف همان صراط باشد، همچنان که مقصود از میزان عدل است. این بود آن 12 قولی که در معنای اعراف بود و ممکن است دو قول دیگر زیر را نیز به آن اضافه کرد. یکی این که بگوییم مقصود از رجال اعراف مستضعفینی هستند که از جهت ضعف عقل حجت بر آنها تمام نشده و مکلف به تکلیف نشدند، مانند مردان و زنان ضعیف و اطفال غیر بالغ. البته ممکن هم هست این قول را با دومین قول از 12 قول متقدم یکی گرفته بگوییم این دسته از مردم هم حسنات و سیئاتشان برابر است، چون اصلا حسنه و سیئه‌ای ندارند و حجت بر آنان تمام نشده و مکلف به تکالیف شر نبودند. دومی که مراد از رجال اعراف کسانی هستند که بدون اذن پدر به جهاد رفته و در جهاد شهید شدند، از جهت خروج بدون اذن پدر اهل آتش و از جهت کشته شدن در راه خدا اهل بهشت هستند و بر طبق این قول روایتی هم هست. البته این قول را نیز ممکن است به همان قول دوم ارجاع داد، همچنان که تعدادی از اقوال 12 گانه را میتوان در عده دیگر آن گنجانید. مثلا میتوان قول پنجم را که مقصود از رجال اعراف را اولاد کفار میدانست و همچنین قول سوم را که میگفت مراد اهل فترتند به قول دوم ارجاع داد، چون اهل فترت و اولاد کفار ترجیحی در حسنات و یا سیئاتشان نیست. و همچنین میتوان قول ششم را که میگفت منظور اولاد زنا هستند از آن جهت که نه مؤمن و نه کافر شمرده میشوند، و نیز قول نهم، دهم و یازدهم و دوازدهم را به قول اول برگردانید. بنابراین اصول اقوالی که در مسئله رجال اعراف هست 3 قول خواهد بود. اولی که مراد از رجال اعراف صاحبان مقام و منزلت است، چیزی که هست بعضی گفتند دارندگان این مقام و منزلت انبیاء علیهم السلام هستند و بعضی گفتند گواهان بر اعمالند و بعضی گفتند علما و فقهایند و بعضی گفتند اشخاص دیگری هستند. دومی که آنها کسانی هستند که نه حسناتشان بر سیئاتشان ترجیح دارد و نه سیئاتشان بر حسناتشان. سومی که آنها ملائکه هستند. اغلب مفسرین قول دوم را اختیار کرده و عمده چیزی که به آن استناد کرده اند روایاتی است که آنها را به زودی در بحث روایتی آینده ایراد خواهیم کرد. و اگر به خاطر داشته باشید گفتیم سیاق آیات اعراف با قول اول سازگار است. حتی بعضی از مفسرین از قبیل آلوسی با اینکه به قول دوم تمایل داشته، معذالک از نظر سیاق چاره‌ای ندیده جز اینکه اعتراف کنند به اینکه این قول با سیاق آیات نمی‌سازد. و نادوا اصحاب الجنه ان سلام علیکم لم یدخلوها وهم یطمعون. از سیاق آیات استفاده می‌شود که این منادیان همان رجال اعراف هستند و جمله لم یدخلوها و هم یطمعون دو جمله است که هر دو حال برای اصحاب جنت می باشند. یکی جمله لم یدخلوها و دیگری جمله و هم یطمعون، و معنایش این است که اصحاب جنت در حالی که هنوز به بهشت داخل نشده اند و اشتیاق دارند هرچه زودتر برسند ندا می شوند. و ممکن هم هست بگوییم همچنان که زمخشری هم در کشاف گفته که این دو جمله حال از ضمیر جمع در لم یدخلوها است و همان فعل عامل در حال است و معنایش این است که اصحاب جنت به این مطلب ندا شدند در حالی که در بهشت بودند، ولیکن دخولشان در بهشت در حال یأس و نومیدی بوده، برای اینکه از مشاهده موقف هولناک قیامت و مسئله دقت حساب دیگر امیدی برایشان نمانده بود. پاورقی یک تفسیر کشاف جلد 2 صفحه 107 طبع بیروت. ادامه مت. بلکن جمله اها اولا اللذین احتمال اول را تایید می کند و از آن استفاده می شود که سلام رجال اعراف به اهل بهشت قبل از ورودشان به بهشت است. و اما احتمال این که دو جمله مزبور حال باشند از ضمیر جمع در نادو احتمال ضعیفی است، برای اینکه باعث می شود جمله از افاده معنا ساقط گردد و برگشت معنا به این شود که رجال اعراف که نه اهل بهشتند و نه اهل دوزخ و مکانشان در حجاب و حائل بین بهشت و دوزخ است، اهل بهشت را ندا کردند در حالی که خود داخل بهشت نشدند و خیلی میل دارند داخل شوند. علاوه بر این، کسی که چنین احتمالی را می دهد لابد باید جمله لم یدخلوها و هم یطمعون را استینافیه بگیرد و بگوید این جمله ابتدای مطلب است و خبر می دهد از حال رجال اعراف، و یا جمله وصفیه است که بیان می کند اوصاف آنان را، و تقدیر کلام این است که بر اعراف رجالی هستند که داخل بهشت نشده و آرزوی آن را دارند، و این بسیار بعید است که جمله مزبور استینافیه باشد، چون اگر استینافیه بود قاعدتاً می بایستی برای رفع اشتباه فاعل را اظهار می کرد، نه آن که با ضمیر به آن اشاره کند. همچنان که در و نادا اصحاب الاعراف رجالا که جمله است استینافیه، فاعل که همان اصحاب است اظهار شده است. وصفیه بودن آن نیز بعید است، زیرا جمله و نادا اصحاب الجنت ان سلام علیکم بدون هیچ ضرورتی بین وصف و موصوف فاصله شده است و این جایز نیست، و همین احتمال یعنی احتمال برگشتن معنای لم یدخلوها و هم یطمعون و اذا صرفت ابصارهم به این که بگوییم رجال اعراف وقتی چشمشان به اهل بهشت می افتد آرزوی بهشت می کنند و وقتی چشمشان به دوزخیان می افتد از رفتن به دوزخ به خدا پناه می برند، باعث شده عده ای اصحاب اعراف را رجالی بدانند که حسنات و سیئاتشان برابر است. ولیکن ما به هیچ وجه این احتمال را قبول نمی کنیم. نظر ما این است که جمله لم یدخلوها حال از اصحاب جنت است، نه وصف اصحاب اعراف. و اما جمله و اذا صرفت ابصارهم تلقاء اصحاب النار قالوا ربنا درباره حال بودن آن برای اصحاب اعراف نیز کلامی است که به زودی خواهد آمد. و اذا صرفت ابصارهم تلقاء اصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين. تلقاء بر وزن تبیان و در اصل مصدر از لقیه یلقا است، ولیکن در اینجا در معنای جهت لقا استعمال شده. ضمیر جمعی که در ابصارهم و در قالوا است به رجال برمی‌گردد، و اگر از نگاه کردن به اصحاب نار به جمله صرفت ابصارهم تعبیر فرموده، گویا برای این بوده که انسان به اختیار خود میل ندارد به چیزی که نگاه به آن باعث ناراحتی است نگاه کند، آن هم در مثل آتش دوزخی که تلخترین و دشوارترین عذاب هاست. ولیکن معمولا در چنین مناظری از جهت استراب نفس و سراسیمگی که در دل آدمی پیدا می شود، گاهی بدون اختیار گوشه چشمی به سوی آن منظره باز می کند و در این باز کردن چشم آنقدر بی اختیار و بی میل است که گویی شخص دیگری چشم او را باز کرده. از این جهت است که می فرماید و زمانی که گردانیده می شود چشمهایشان به طرف دوزخ، و نفرموده و اذن زرو و وقتی که نگاه کنند به آنان. بنابراین معنای آیه چنین می شود و زمانی که اصحاب اعراف به ناگاه چشمشان به اصحاب آتش می افتد به خدا پناه می برند از اینکه با آنان محشور شده در آتش شوند، و می گویند ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمین. البته این را هم باید بگوییم که این گونه دعا کردنشان دلیل بر این نیست که از منزلت و مقامشان ساقط شده از همین جهت می‌ترسند مبادا به آتش روانه شوند، برای اینکه از این گونه دعاها پیغمبران اولوالعزم و انبیا و بندگان صالح خدا و ملائکه مقربی نیز می‌کردند، و این دلالت بلکه کوچکترین اشعار هم ندارد بر اینکه صاحب این دعا از مقام رفیعش ساقط گشته و فعلا دچار حیرت شده است. این در وقتی است که ضمیر جمع در ابصارهم و در قالو را به رجال برگردانیم و این صحیح نیست، برای اینکه کلام در این چهار آیه درباره اوصاف اصحاب اعراف جریان دارد و لازمه این وحدت سیاق این است که بفرماید و نادو، یعنی اصحاب اعراف، رجالن یعرفونهم، نه اینکه بدون هیچ ضرورتی و بدون اینکه بخواهد نکته ای را بفهماند از این بیان عدول نموده و پس از اینکه همه جا با ضمیر اشاره به اصحاب اعراف میشد ناگهان به اسم ظاهرشان تصریح نموده بفرماید و نادا اصحاب الاعراف، پس معلوم می شود که ضمیر جمع در ابصارهم و در قالو به اصحاب جنت برمی گردد و جمله مورد بحث از دعای آنان حکایت می کند نه اصحاب اعراف، همچنان که جمله قبلی طمع و امیدواری آنان را می رسانید. و نادا اصحاب الاعراف رجالا یعرفونهم بسیماهم. این که رجال را توصیف کرد به این که اصحاب اعراف آنها را به سیمایشان می‌شناسند، دلالت دارد بر این که سیمای اصحاب دوزخ نه تنها اعرافیان را به دوزخی بودن آنان واقف می‌کند، بلکه به خصوصیات دیگری هم که دارند راهنمایی می‌نماید. جمله قالوا ما اقنا عنکم جمعکم و ما کنتم تستکبرون دوزخیان را شماتت می‌کند به اینکه شما در دنیا از قبول حق استکبار می‌کردید و از جهت شیفتگی و مغرور بودن به دنیا حق را ذلیل و خوار می‌پنداشتید. اها اولای الذین اقسمتم لا ینالهم الله برحمته. اسم اشاره ها اولا اشاره است به اصحاب جنت و استفهامی که در این جمله است استفهام تقریر و معنایش این است که اینها همان کسانی هستند که شما درباره‌شان به طور جزم می گفتید از این راهی که برای عبودیت اتخاذ کرده اند خیری نمی بینند و خیر دیدن همان رسیدن به رحمت خداست. در این جمله وقوع رحمت که لفظیست نکره در سیاق نفی استغراق و عمومیت را می رساند و معلوم می شود که از مؤمنین به طور کلی خیر و رحمت را نفی می کردند. جمله ادخلوا الجنة لا خوف علیکم ولا انتم تحزنون امریز از طرف اصحاب اعراف به مؤمنین که پس از تقریر حال آنها به استفهام امر می کنند ایشان را تا داخل جنت شوند. و اینکه بعضی گفتند در این جمله تقدیری هست و آن این است که کسی از جانب پروردگار به آنها گفت داخل بهشت شوید، نه بیمی بر شماست و نه اندوهگین می شوید، شما نسبت به حال و آینده ایتان هیچ بیمی نخواهید داشت. و آنگاه اضافه کردند که حذف قول در قرآن کریم و در کلام عرب در مواردی که قرینه حکایت از آن کند بسیار است صحیح نیست، زیرا نه سیاق مساعد با آن است و نه قرینه‌ای هست که دلالت بر آن محذوف کند. و اگر در جایی تقدیر گرفتن قول جایز باشد، چون معنای آن از تبادر کلام فهمیده می شود، دلیل بر این نیست که هر جا که ما بخواهیم اگرچه قرینه‌ای هم نباشد بتوانیم چنین تقدیر را مرتکب شویم.